ساعت 18 در تهران 530 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس میگوید فرود هواپیمای آمریکایی در بندر عباس به دلایل امنیتی نبوده است. عباس عراقچی مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا را مفید توصیف کرد. و یک نماینده مجلس میگوید بیش از 50 نماینده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت فرود هواپیمای مسافربری آمریکایی در بندر عباس امنیتی نبوده است. این هواپیمای مسافربری که در اجاره نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بوده از پایگاه بگرام در افغانستان عازم دبی بود. این هواپیما روز جمعه مجبور به فرود در بندر عباس شد و بعد از ساعتی خاک ایران را ترک کرد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس علت فرود این هواپیما را ناکافی بودن مدارک و عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه برای عبور از آسمان ایران عنوان کرد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود هم به خبرگزاری رویترز گفت علت فرود این هواپیما عدم اعلام تغییر برنامه پرواز آن به ایران بوده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا را در ژنو مفید توصیف کرد. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هنوز تا حل کامل مسائل فاصله وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به حل اختلافها کمک کند. مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سطح معاونان وزرای خارجه دو کشور روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو برگزار شد. همزمان مقام‌های ایرانی در کنش به گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز جمعه منتشر شد اعلام کردند که گزارش آژانس بر انجام تعهدات ایران صحه می‌گذارد و تأخیر در اجرای برخی خواستای آژانس هم از پیش به این آژانس اعلام شده بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به انتشار گزارش تازه آژانس گفته است که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شفاف است و گزارش مدیر کل آژانس اجرای کامل 16 اقدام عملی از سوی ایران را تأیید می‌کند. به گفته نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران با ارائه اسناد و اطلاعات درباره چاشنی‌های ایمن انفجاری ثابت کرده است که کاربرد این چاشنی‌ها در ایران برای صنایع نفت و گاز است و آژانس هم بر این امر صحه گذاشته است. بنابراین از دید ایران این موضوع که به گفته آقای نجفی یکی از پایه‌های اتهامات بی اساس علیه ایران است بسته شده است. این گفته‌های نماینده ایران در آژانس در حالی منتشر می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش فصلی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران در زمان مقرر به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده و پیشرفت کمی در این زمینه حاصل شده است. از بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، نظرش را درباره تناقض‌های میان گزارش آژانس و موضع‌گیری‌های مقام‌های ایرانی پرسیدم.
برداشت آقای نجفی از گزارش آژانس برداشت خوشبینانه است. گزارش اخیر آژانس در چند تا جنبه شدت پیدا کرده، از جمله موضوع انفجارهای قوی و مطالعات در مورد ترابری نوترون هاست که آژانس سر این موضوع هنوز منتظر جوابه. در مورد پارچین و دوباره صحبت از این که در پارچین داره ساخت و سازها و نقل و انتقالاتی صورت میگیرد که میتواند قابلیت آژانس را برای ارزیابی اتفاقاتی که حد میزنن در اونجا افتاده محدود بکند. و یکی دیگه مورد مطالعات ادعایی، در گزارش‌های آژانس همیشه به عنوان مطالعات ادعایی مطرح شده که گفتن ایران در یک زمانی روی کاربرد نظامی برنامه هسته‌ایش کار کرده که ایران هم همیشه گفته که همچه چیزی وجود نداشته و اینا جعلیه. حالا آژانس این موضوع رو تو دوباره مطرح کرده، منتها مطرح کردن تنهاش دوباره چندان اهمیت نداره. آن آنچه که مهمه، آژانس میگوید بر مبنای اطلاعات جدید این زن آژانس تقویت شده که گویا ایران همچی کارهایی کرده باشد. در واقع اینا بخشاییه که برجسته شده.
اما این تناقض‌گویی ها تا چه اندازه بر روند مذاکرات ایران با 5+1 میتواند تأثیرگذار باشد؟ بهروز بیات:
آژانس نقشش در کل مناقشه هسته ایران در لحظه کنونی این است که روشن بکند که آیا برنامه هسته ایران جنبه های نظامی داشته است و اگر داشته است تا چه حد پیشرفت داشته. از این لحاظ این حائز اهمیته، چون هر توافقی بین گروه 5+1 و ایران که واقعا منجر به نتیجه بشه، منجر به توافق جامع بشه، در برگیرنده این اصل خواهد بود که به ایران اجازه غنی‌سازی بدهند. برای رژیم جمهوری اسلامی موضوع حیثیتیه، بنابراین هر توافقی باید اجازه غنی‌سازی رو در ابعاد معینی به ایران بده. اما گروه 5+1 به ویژه غرب در صورتی همچین کاری را خواهد کرد که مطمئن شود که ایران در آینده قصد استفاده نظامی ندارد از برنامه هسته‌ایش و بداند که در گذشته در چه حدی این پیشرفت داشته.
ایران در بهمن ماه 1392 موافقت کرد تا برای از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران درباره چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد امضاهای درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش به بیش از 50 امضا و احتمال افزایش امضاها خبر داده. او روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت اگر آقای فانی طی 2 هفته آینده در زمینه ساماندهی به انتصابها اقدامهای لازم را انجام دهد از استیضاح منصرف خواهیم شد. در غیر این صورت طرح استیضاح با جدیت پیگیری خواهد شد. اگر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش استیضاح شود، این دومی مورد استیضاح وزرای دولت حسن روحانی خواهد بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از حل مشکل روادید موقت بعضی از دانشجویان ایرانی در نروژ خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت با پیگیری‌های وزارت خارجه و سفارت ایران در اسلو، مشکل تبدیل روادید موقت بعضی از دانشجویان ایرانی در نروژ حل شده و انتظار می‌رود مشکل سایر دانشجویان هم به زودی برطرف شود. گزارش ها حاکی از آن است که طرفین درگیر در اوکراین عمدتاً به آتش بس پایبند هستند. در این حال درباره شرایط توافق حاصل شده خبرهای زد و نخیز مخابره می شود. همزمان اتحادیه اروپا تحریم های جدید علیه روسیه را وضع کرده که در صورت نقض این توافق اجرایی خواهند شد. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می دهد.
به گزارش شورای امنیت ملی اوکراین، طرفین درگیر در شرق این کشور به توافقی که جمعه در مینسک برای آتش بس امضا شده بود عمدتاً پایبندند. درگیری های جزئی در حوالی فرودگاه دنیتسک و در شهر دبالسوه که در دست نیروهای دولتی است رخ داد، اما تا صبح متوقف شد. همچنین نیروهای شورشی که جمعه به حاشیه ماریوپل بندر راهبردی در جنوب اوکراین هجوم آورده بودند، عقب نشینی کردند. در حالی که مسکو برای مجدد مداخله خود در این بحران از توافق مینسک استقبال کرد، رهبران شورشی فوراً پس از امضای آن گفتند که این اقدام موقتی است و آنها به مبارزه خود برای جدایی از اوکراین ادامه خواهند داد. جمعه در مینسک گروه تماس متشکل از اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا طی نشستی با رهبران جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک سند امضا کردند که از آن به عنوان توافق ابتدایی برای بازگشت صلح به شرق اوکراین یاد می‌شود. محتوای این توافق تا کنون منتشر نشده. هیلده تلیوینی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مینسک به خبرنگاران گفت که این توافق شامل 12 بند و مهمترین پیام آن آتش بس پایدار است. اما برخی منابع نزدیک به مذاکرات میگویند که این سند 14 ماده را در بر میگیرد. روزنامه اوکراینسکای پراودا، پرخواننده ترین نشریه اینترنتی در اوکراین، به نقل از منبع خود که هویتش فاش نشده نوشت که در پیش درآمد این سند گفته شده که مفاد آن مبتنی بر طرح صلح رئیس جمهور اوکراین است و پیشنهادهای رئیس جمهور روسیه را نیز در نظر دارد. بر اساس این روزنامه، مفاد این سند عبارت است از آتش بس دو جانبه و نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اجرای آن و همچنین این بر مرز مشترک بین روسیه و اوکراین، تبادل اسرا و عفو شپن زمیان، گفتگوی ملی به منظور تمرکز زدایی و انتخابات زودهنگام محلی در استانهای دنیتسک و لوگانسک و همچنین احیای اقتصادی این منطقه. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، درباره این توافق میگوید:
"مینسکی کمپرومیس обумовлений безумовно новою військово-політичною ситуацією, яка склалася на Донбасі".
بیشک توافق مینسک نتیجه وضعیت جدیدی است که در شرق اوکراین به وجود آمده. در هفته‌های اخیر روسیه ارسال نیرو و ادوات نظامی خود برای شورشیان را کافی ندانست و یکانهای ارتش خود را به منطقه اعزام کرد. ما با جنگ تمام عیار روبرو شدیم و این وضعیت نگرانی شدید غرب را نیز برانگیخت. در این شرایط آتش بس تنها راه ممکن برای جلوگیری از آغاز جنگ میان دو کشور بود.
اتحادیه اروپا جمعه تحریم‌های جدید علیه روسیه وضع کرد که در صورت عدم خروج نیروهای روسیه از خاک اوکراین دوشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد. به گزارش رویترز، اشخاص جدید حقوقی و حقیقی از جمله برخی شرکت‌های نفتی روسی مشمول تحریم خواهند شد. همچنین مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا محدود می‌شود. آمریکا نیز از آمادگی خود برای تجدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد. آنا رئیسکا، رادیو فردا، کیف.
در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در سال 2014 در لهستان امشب دیدار تیم‌های ایران و بلژیک در دستور کار است. تیم ملی والیبال ایران که در سه بازی قبلی خود دو پیروزی مقابل ایتالیا و آمریکا و یک شکست برابر فرانسه در کارنامه دارد و در مکان چهارم جدول گروه دی ایستاده، امشب در صورت کسب پیروزی و سه امتیاز دیدار با بلژیک صعود خود را به دور بعد قطعی می کند. همچنین در پایان ششمین روز مسابقات جهانی سه ملی پوش والیبال ایران در جمع برترین های این بازی ها قرار گرفتند. سعید معروف بهترین پاسور، محمد موسوی بهترین دفاع روی تور و فرهاد قائمی بهترین دریافت کننده. پرونده هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته با شکست فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش و پرسپولیس بسته شد. فولاد در تهران با یک گل به پیکان باخت و پرسپولیس 1-3 مغلوب میهمانش تراکتورسازی تبریز شد. در جدول استقلال تهران با 18، تراکتور با 16 و پدیده مشهد با 13 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس با 8 امتیاز در رده نهم قرار گرفت. در ادامه رسیدگی به پرونده سربازی برخی از بازیکنان فوتبال ایران، کارت پایان خدمت 13 فوتبالیست باطل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا با بررسی 95 پرونده کارت پایان خدمت 13 بازیکن را باطل کرد. این 13 نفر که نامشان اعلام نشده با مدرک تقلبی اقدام به اخذ کارت پایان خدمت کردند و باید 2 سال به خدمت سربازی بروند. تیم والیبال نوجوانان ایران روز شنبه در نخستین بازی خود در مسابقات قهرمانی زیر 18 سال آسیا در سریلانکا با نتیجه 3-0 قطر را شکست داد. نوجوانان والیبالیست ایرانی فردا یک شنبه مسابقه دوم خود را برابر هند برگزار می کنند. 4 تیم برتر مسابقات والیبال نوجوانان آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی را دریافت خواهند کرد. و در دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان طی دیشب و بامداد امروز، برزیل با تکل نیمار از سد کلمبیا گذشت، ژاپن با 2 گل به اوروگوئه باخت و کره جنوبی 3-1 ونزوئلا را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در فیسبوک عضو هستید، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس فیسبوک ما هم facebook.com/radio.farda هست. اگر که در ایران برای عبور از صد فیلتر با مشکل مواجه هستید، با آدرس proxy@radiofarda ایمیل بزنید. همکاران من برای شما نرم افزار سایفون 3 رو میفرستن و فیلتر شکن ها رو میفرستن و میتونید که به سایت ما سر بزنید. اگر هم پیشنهاد، انتقاد و یا نظری در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا موضوعات روز دارید، با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12، که این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با ما بمانید.